از این تسهیلات میتونن که استفاده بکنن. خب این تسهیلات در واقع بر اساس توافقنامه‌ای که با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و از طریق بانک رسالت در واقع صورت گرفته، اعطای تسهیلات تعمیرات خودرو در قالب وام بدون بهره
بله.
به تاکسی‌های سواری تا سقف 80 میلیون تومان و تاکسی‌های ون هم ان شاءالله میتونن تا 100 میلیون تومان از این تسهیلات برخوردار بشن. امیدوار هستیم که با این اتفاق بسیار خوبی که در حوزه حمل و نقل عمومی در حوزه تاکسی داره رخ میده، ما شاهد بهبود شرایط ظاهری و فنی تاکسی هامون باشیم ان شاءالله در سطح شهر.
ان شاءالله. این از کی اعطا میشه به تاکسی رانا؟
در حال حاضر محل ثبت نام در حال انجام هست و انشاءالله به محض اینکه بررسی متقاضیان صورت بگیره و در واقع بر اساس اولویت هایی که خدمت شما عرض کردم این تسهیلات پرداخت میشه. تاکسیرانان محترم میتونن مراجعه بکنن به نمایندگی های مجازی که برای سایت بارگذاری میشه، خودروی خودشون رو تعمیر بکنن و نیازی به پرداخت هیچ گونه وجه نقدی هم نیست. ما هزینه تعمیر رو از طریق در واقع تسهیلاتی که به راننده عزیز داریم میدیم به نمایندگی ها پرداخت میکنیم.
فرمودید بدون بهره است دیگه؟ بله
بله بله.
ضامن هم نیاز داره؟
خیر، شرایط رو هم بسیار سخت کردیم، از طریق در واقع به یک سفته این کار انجام میشه. شرایط رو به گونه ای مهیا کردیم که واقعا برای همه تاکسی رانان عزیز امکان استفاده از این تسهیلات وجود داشته باشه.
خانم مهندس مالکی، حالا سن فرسودگی رو از 10 سال بردن رو 12 سال، معمولش بود که 5 سال باشه. این به دلیل اینکه خب چون نمیشه تاکسی ها رو ون ها رو جایگزین کرد، از خودروهای جدید و نو استفاده کرد داره صورت میگیره، یا اینکه نه واقعا این قضیه در جریان، چون ما از یکی دو سال گذشته تا حالا مدام شاهد بودیم و شنیدیم که تبلیغاتی پخش میشد و به گوش مردم میرسید که قراره ونهای جدید به شهر تهران تزریق بشه، قراره تاکسی های جدید به تاکسیرانان اعطا بشه، ولی خب الان میشنیم که دارید وام به حال نوسازی میدید، اونم برای ونها که اصلا محدوده ای نداره، حالا چه سن فرسوده باشه چه غیر سن فرسوده.
ببینید طرح نوسازی همچنان ادامه داره. ما در واقع مقدمات خرید 1000 دستگاه ون رو الان در شهرداری تهران فراهم کردیم و خدمت شما عرض کنم حتما برنامه بر واگذاری اینها رو داریم. در طرح نوسازی همچنین نزدیک به 10000 ون برقی رو شهرداری تهران از طریق قراردادهای منعقده وارد خواهد کرد. یعنی اینها همچنان ادامه دار خواهد بود و در طرح نوسازی هم از طریق خودروی دوگانه سوز تورن کماف سابق و همچنین خودروهای برقی که الان داره وارد میشه ثبت نام از عزیزان به عمل میاد. اما خودروهایی که مشمول طرح نوسازی نمیشن، یعنی خودروهایی که اینها سنشون به سن فرسودگی نرسیده و دچار یک سری از ایراداتی هستن، تا الان برای اینها اقدامی صورت نمیگرفت. خب قطعات خودرو هم بسیار گران قیمت است، عرض کردم تعویض یا تعمیرات خودرو ممکنه که بعضی که از مشکلات جدی باشه برای تاکسیرانان عزیز و بنا به تقاضاهای بسیاری که ما از طریق راننده های محترم داشتیم این طرح رو در شهرداری تهران راه اندازی کردیم. یعنی علاوه بر طرحهای نوسازی، تاکسی که مشمول نوسازی نمیشود اما خودرو نیاز به تعمیرات داره، حالا برای ماین فنی مراجعه کرده، مشکلات آلایندگی داره، مشکلات فنی داره، اینها هم الان میتوانن که به راحتی بیان تعمیرات انجام بدن و بسن ماین فنیشون رو دریافت بکنن. خودروهای ون هم به هر جهت قیمت خودروی ون نسبت به تاکسی و خودروی سواری بالاتر هست و علارغم اینکه خودروهای ون بسیاری از اینها فرسوده هستن، اما ممکنه واقعا به جهت قیمت خودروی ون راننده نتواند که نسبت به نوسازی اقدام بکنه. به همین جهت اومدیم، یعنی اگر بخواد که راننده ون هم نوسازی بکنه هیچ ممانعت وجود نداره و حتما که تسهیلات شامل حالش میشه. اما اگر برای نوسازی بنا به دلایلی که عرض کردم خدمت شما شرایط مهیا نباشد، الان حداقل این هست که بتونه تعمیرات خودرو رو انجام بده و بتونه ماین فنی رو دریافت بکنه و بالاخره با یک شرایط ایمنتر و مناسبتری در سطح شهر خدمات حوزه حمل و نقل.
خیلی متشکرم خانم مهندس مالکی، براتون روزی توفیق داریم و امیدواریم که سرویس حمل و نقل عمومی حالا خواسته تاکسی ها و ون های شهرمون هر چه زودتر به حدی که رضایت بخش باشه، رضایت شهروندان عزیز و فراهم بیاره، نوسازی بشه یا تعویض بشه. به هر تقدیر برای تاکسیرانه عزیزمون آرزو موفقیت داریم، بهشون خسته نباشید میگیم. از شما متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان عزیز گفتگو کردم با خانم مهندس شادی مالکی، مدیر عامل محترم سازمان تاکسی رانی شهر تهران. خانم مهندس مالکی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روید. روزویت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یک نکته جالبی میگه ما ایران رو تقریبا مستعمره کرده بودیم، نیمه مستعمره. برای چی؟ برای اینکه هندوستان رو حفظ کنیم، هندوستان در اختیار ما باشه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ادامه میدیم برنامه خودمون رو درباره تاریخ معاصر ایران. زمانی که انگلیسی ها متوجه میشن که بلشویک ها، یعنی دار و دسته‌ای که پیاده شده بودن در کجا؟ در بندر انزلی، و اینها ممکنه بیان و ایران رو عرض شود که تصرف کنن، بر اساس اسناد بریتانیا که ما الان در اختیار داریم، نورمن وزیر مختار بوده، اون موقع سفیر کبیر نبوده، انگلستان در ایران سفیر کبیر نداشتن، یعنی ایران رو چندان مهم نمیدونستن که سفیر کبیر داشته باشن. ایران بیشتر کشورها وزیر مختار داشتن، تمام کشورهایی که تعدادشون هم زیاد نبود، شاید مثلا 20 که بود، اینا همه وزیر مختار داشتن. عرض شود که نورمن گزارش میده که در سراسر ایران شبکه‌های کمونیستی تأسیس شده و این کسانی که از شوروی میان سمپاتیزان هستن تعریف میکنن و حتی اومدن به دروغ میان اسلام و کمونیسم اومدن یک الفتی ایجاد کردن. این گزارشایی که میده ما همه اینا رو داریم، یعنی مجموعه گزارش بریتانیا منتشر شده. الان اونجا یه سری کتاب هست در اون کتابخانه من که اینا رو بارل نوشته. بارل نوشته گزارش‌های سیاسی. این بارل دو سال پیش متاسفانه مرد. رسان به سال 1344. کتاباش خیلی فوق‌العاده است، یعنی از 1260 شروع کرده زمان ناصرالدین شاه. شما گزارشی که از قتل ناصرالدین شاه میده من هیچ جا نخوندم، بسیار مفصله. چرا؟ برای که انگلستان از زمان صفویه که در ایران نفوذ ایجاد کرد پا به ایران گذاشت، اول شرکت هند شرقی بود، یعنی اینا کارشون تقریبا حالت تجاری داشت. اینا چون به ابریشم ایران احتیاج داشتن، در حقیقت گماشته ما بودن، یعنی دولت ایران اینا رو زیاد تحویل نمی گرفت. یه قراردادی با اینا بسته بود که اگر مردن در ایران، تاجر انگلیسی مرد، اینو مثلا تحت قوانین انگلستان، تحت قوانین خودشون اموالشو تقسیم کنن، یا اگر یک ملوانی فرار کرد به ایران پناهنده شد راه ندن. قرارداد خیلی به نفع ایران بوده. حتی شاه عباس حاضر نشد که جزیره هرمز رو به اینا بده، با اینکه اینا خیلی کشتیاشون با این 18 کیلومتری که بین بندر عباس بود تا جزیره هرمز و قشم، ما با کشتی‌ها اینا رفتیم. توپخانه هند شرقی بود که داغون کرد پرتغالیا رو و شکست داد اون همه پرتغالی و اون تشکیلات که اینا هندوستان بودن، در گوا بودن. گوا در قسمت شرقی هند به اصطلاح تحت نظر نایب السلطنه پرتغال بوده و انگلیسی ها هیچ کاره بودن. انگلیسی ها در دوران عرض شود که بعد از نادرشاه کم کم فهمیدن که اوضاع به اصطلاح راحته براشون، آسون دسترسی پیدا کردن. اینا اصلا نفوذی نداشتن. بعد اعراب اتوبی یه جایی هست در عربستان، اینا می اومدن فاصله بحرین، جزیره آوال که در زمان عرض شود هخامنشیان تیلس بوده و این جزیره جزو ایران بوده، این پایتختش منابع تا بندر امام الان 20 کیلومتر فاصله داره، 22 کیلومتر. و از زمانی که انقلاب اسلامی شد اینا اومدن یک پل ساختن 22 کیلومتر از روی خلیج فارس رد میشه، از بندر دمام میاد به خود منابع میرسه، برای که از ایران خیلی اینا نگران هستن، هنوزم نگرانن. چرا؟ برای اینکه اکثریت جمعیت بحرین تبار ایرانی دارن، اکثریت جمعیت بحرین شیعه هستن، به ایران خیلی علاقه دارن. شما تو بحرین میری فارسی، بستگان من اونجا بودن، میگه ما اصلا همه فارسی صحبت میکردن. بنابراین اینها اومدن، انگلیسی ها شروع کردن تحریک اینا و که اینا شما برای خودتون یه استقلالی دست و پا کنید، ما هم حامی شما هستیم. مشکلی که انگلیسی ها داشتن دزدی بود، یعنی راهزنان رأس الخیمه و همینطور مسقط، اینا کشتی های پارویی خوبی داشتن و با این کشتی ها حمله می کردن به ناوگان بازرگانی انگلیس، فرانسه، هلند. این بود که اینا سرکوب اینا رو کردن. 1820 کاپیتان ویلیام بروس یک قراردادی بست با شیخ بحرین که دست نشانده ایران بود، یعنی شیخ بحرین از نادرشاه دستور می گرفت. کریم خان زند رفت بستر محاصره کرد، برادرای خوبی نداشت. کریم خان که مرد اینا بستر ول کردن رفتن و خلیج فارس بدون مدعی موند. اینا بود که اومدن. شما الان مسئله سه تا جزیره رو که میبینید کسی اونجا نبوده. نیروی دریایی نادرشاه که 22 تا ناو توپدار داشت از بین رفته بود، هر کی به طرف خودش رفته بود، فضا خالی بود. بنابراین اینا میان انگلیسی ها و شروع میکنن به نفوذ به این بحرین و عرشبت قطر و رأس الخیمه و خورفکان و فجیره و ام القوین و جاهای دیگه بمباران میکنن اینا رو. خیلی داره میکشن و میگن شما باید با ما تحت الحمایه ما بشید، با ما قرارداد ببندید. بنابراین اینطوری خلیج فارس از دست ایران خارج میشه. و شما الان نگاه کنید این سه تا جزیره ابو موسی یا بو موسی، مثل بابا کوهی، مثل بابا طاهر اوریان، بابا یعنی آدم زاهد، این جزیره اسمش بو موسی بوده. بنابراین این جزیره ها رو میان کم کم آدمایی میارن. البته اینا تا زمان مظفرالدین شاه از ایران اطاعت میکردن. از زمان مظفرالدین شاه انگلیسی ها میان یکی رو میبخشن به شارجه، دوتا رو میبخشن تنبه بزرگ و کوچک و به رأس الخیمه، که هنوز هم الان فضولی هایی میکنن، قطعنامه میدن. بنابراین در ایران با این وضعیتی که پیش میاد انگلیسی ها قدرت میشن. یعنی کم کم در قرن 19 هم به قول سل کلرمون اسکرین، ما برای اینکه هندوستان رو حفظ کنیم باید خلیج فارس رو داشته باشیم. در طول قرن 19 هم اینا چند بار لشکرکشی کردن. اینا یه امتیاز بر ما داشتن، کشتی بخار. کشتی بخار، کشتی آتشی که اختراع میشه، دیگه اینا همه کاره خلیج فارسن. از بمبای، بمبای یعنی چی؟ یعنی بمبئی. از اونجا ظرف دو سه هفته کشتی بخار میومد خلیج فارس. خارک هم خیلی براشون اهمیت داشت. از زمانی که ناپلئون میخواست خارکو بگیره و اونجا پایگاه کنه برای لشکرکشی به هندوستان، جزیره خارک خیلی اهمیت پیدا کرده بود. خب در چنین احوالیه که رژیم کمونیستی میخواد ایران رو بگیره. شبکه‌های کمونیستی در شمال ایران عرض شود که تشکیل میشه. و جالبتر این که قسمتی که ترکستان روسه و الان چندین جمهوری درش هست، مثل ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، عرشبت و جاهای دیگه، قزاقستان، اینا پر از عرشبت که داوطلبان کمونیست شده بود و حتی افغانستان در شرف سقوط بود. این بود که اینا کودتا رو درست میکنن. برای کودتا، مقدمات کودتا، مراجعه به عده زیادی میکنن، هیچ کدوم اون جربوزه رو نداشتن. ولی یک شخصی به نام اردشیر ریپورتر که خبرنگار رویتر بوده، آدم زردشتی بوده، در ایران هم خیلی وچه خوبی داشته، این میگه من کسی رو میشناسم به نام رضاخان سرهنگ. رضاخان سرهنگ از کسانی بود که در غذاخانه در 12 سالگی وارد غذاخانه شد. پدر اینم عرض شود سرباز بود و داییش به نام نصرالله خان تو قزاخانه خدمتی مثل خیاطی و از این خدمتهای جنبی میکرد. بنابراین چون مادر این شوهرش از دست داد و شوهرش 4 تا زن دیگه داشت و این صیغه بود، مادر این که زهرا خانوم بود، بعد بهش گفتن نوشافرین خانوم، این حرکت میکنه از به اصطلاح سوادکو به طرف تهران. در برف بسیار سردی میرسن به جایی به نام امامزاده هاشم که الان اونجا امامزاده هست و زیرش هم یه تونلی در زمان دولت احمدی نژاد کنده شده 3 کیلومتر که یه ده که میان از اون تونل رد میشن. اونایی که میرن به طرف مازندران از قلعه رد میشن، از کنار همین امامزاده، از کنار امامزاده هاشم رد میشن. این بچه میمیره، این بچه میمیره و مادرش گریه میکنه، اینو میسپره به چند تا عرض شود که قاتلچی که اونجا بودن. یکی از این قاتلچی ها میگه این زنده است، مادره حالا رفته، اسمش هم گداعلی بوده. این سر میذاره روی سینه این بچه، اینو میذاره تو توبره. این خیلی جالبه، اینو خود رضا شاه گفته. من خاطرات قائم مقام ملک رفی رو چاپ کردم، الان تو کتابخونه. میگه به من گفت که من اون بچه بودم، من چند ماهه بودم، نمیدونم چند ماهه بوده، چند 2-3 ماهه بوده، 4 ماهه بوده، میگه منو گذاشته بودن تو اون. بعد این تو این توبرهی که قاطرچیا جلوی دهان قاطر میذاشتن، این نفس قاطرها که میخوره این یه صرفه میکنه. بنابراین میرم مادره رو خبر میکنم، مادره خوشحال میشه و اینو میاره به تهران. اینو با بدبختی و بیچارگی و فقر و فاقه، چون 4 تا هوو داشته و بدشون از این میومد، از این نوشافرین خانوم که قفقازی هم بوده بدشون میومد، بنابراین این بزرگ میشه وارد قزاقخانه میشه. قزاقخانه سازمان قزاقی مال روسیه بوده. ناصرالدین شاه در سفر دوم از الکساندر دوم خواهش میکنه که قزاقخانه رو در ایران به عنوان گارد شهریاری تأسیس کنید. همینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی براتون میگم چه اتفاقی
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و راه می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هم چو بختم کنارم نیایی، آشنا سوز و دیر آشنایی، یا بلای دل مبتلایی، بی وفا بی وفا بی وفایی، تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی، تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی، چه خواهم از تو جز نگاهی، چه خواهی از جانم چه خواهی، ندارم جز عشقت گناهی، ندارم جز عشق گناهی. چشم مستت دل سیاهی، کو به غیر از آقوشت پناهی، thank you. شو